ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ از این لحظه، من مهدی محمدیان، گوینده این بخش، به اتفاق دوستان و همکارانم، تهیه کننده آقای حاج حیدری، صدا بردار آقای تعالی، ارتباطات آقای ستایش منش و هماهنگی آقای طهماسبی، با شما خواهیم بود به خواست یزدان تا 6 صبح فردا. در همین آغاز، فرارسیدن سالگشت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که در لحظات معنوی این شبهای آفتابی از ما هم به مهربانی و نیکی و به دعای خیر یاد کنید. از این رو که امشب به مناسبتی و به روایتی شب شهادت است، طبعا رنگ و بوی بخش شبانگاهی در فضایی آغشته به سوگ تقدیم شما خواهد شد. در بخش چهارباغ و شبانه رو هم از همین دست با شما همراه بودیم. خواهش من این هست که شما نیز در همین فضا با ما و رادیو فرهنگ و بخش شبانگاهی همراه باشید. امید که بتونیم لحظات معنوی خوبی رو برای یکدیگر رقم بزنیم. بخش برنامه ها رو در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ با برنامه 40 برگ آغاز خواهیم کرد که کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ با موضوع 40 سال نشر انقلاب. به مدت 26 دقیقه و 16 ثانیه گوش میکنیم، باز میگردیم، همچنان از پخش رادیو فرهنگ با شما خوبان شنونده خواهیم بود.
چهل برگ. تورقی بر دفتر نشر در 40 سالگی انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. اهالی 40 برگ، شنوندگان رادیو فرهنگ، عرض سلام و ادب دارم. بنده مصطفی وسوقی هستم، همچنان در خدمت شما اهالی خوب فرهنگ هستم با موضوع 40 سالگی انقلاب در عرصه فرهنگ و نشر. در برنامه این هفته ما تصمیم گرفتیم در خدمت یکی از داستان نویسان خوب کشورمون باشیم با موضوع داستان انقلاب، چون الان هم نزدیک ایام بهمن ماه و دهه فجر انقلاب اسلامی هستیم. این موضوع بسیار مهمه که ما بررسی کنیم و پیشینه و سیر مسئلهی به اسم داستان انقلاب رو داشته باشیم. خب چون تو این سالا نویسندگان بسیار بسیاری زیادی درباره انقلاب اسلامی و مسئله اون کتاب نوشتن، میخوایم ببینیم اصلا چیزی به اسم داستان انقلاب تو این سالها به وجود اومده یا نه، اگر به وجود اومده چه مختصاتی داشته، چه ویژگی‌هایی داشته، و همه این سوال‌ها رو انشالله از آقای عزتی پاک در این مدت کوتاهی که خواهیم داشت خواهیم پرسید. آقای علی اصغر عزتی پاک از نویسندگان خوب کشورمون هستن که آثاری چون آواز بلند، باغ کیانوش، زود برمیگردیم، باغ‌های همیشه بهار، موج فرشته و نفس بلند رو نوشتن و جز داستان نویسان خوب کشورمون هستن. آقای عزتی، من خدمت شما عرض سلام ادب دارم.
سلام و درود بر شما، سلام بر مخاطبین برنامه، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم با هم دیگه.
انشالله که همینطوره. بالاخره ما شما رو جز خوبان عرصه داستان میدونیم دیگه، حالا تخصیصش نزنیم.
متشکرم.
آقای عزتی، به عنوان اولین سوال، اگه اصلا چیزی به عنوان داستان انقلاب شما معتقد هستید یا نه؟
نمیتونیم معتقد نباشیم، به این دلیل که بالاخره اتفاق بزرگی در کشور افتاده و تاریخ ما رو کاملا تحت تأثیر قرار داده، مسیر تاریخ ایران رو عوض کرده. منتها بحث درش هست که آیا شکل گرفت نگرفت و اساسا داستان انقلاب چی میتونه باشه و اتفاق افتاده یا نه.
بله. خب به نظرتون الان داستان انقلاب اتفاق افتاده یا نه؟
ببینید، داستان انقلاب نوشتن از پدیده‌ای که مردم در آن علیه نظام شاهنشاهی شوریدند، اومدن حکومت رو ساقط کردند، حکومت جدیدی برآوردن با تکیه بر آمال و آرمان‌های خودشون، نوشتن از این ماجرا و صرفاً نشان دادن این فرایند به نظرم داستان انقلاب نمیتونه باشه.
درست.
اگرچه کم نوشته شد.
بله.
و همون بخش اندکی هم که درباره اون ماجرا نوشته شد از منظرهای مختلف بود، یعنی از لیبرال و چپ بگیر تا حالا یه بخشش هم نویسنده هایی که خودشون رو بچه انقلاب میدونستن، خودشون رو دلبسته این انقلاب میدونستن. به نظرم فراتر از این ماجراست. من اگه از من بپرسید، من میگویم که داستان انقلاب باید ذیل انقلاب در داستان دیده بشه. یعنی به نظرم انقلاب اسلامی باید انقلابی در داستان نویسی ما پدید می آورد که محصولش می شد بازگشت به خیشتن، نوشتن از خیشتن ایرانی، فکر کردن به ایران، فکر کردن به هویت ایرانی اسلامیمون.
درست.
که اساساً این انقلاب بر پایه اون شکل گرفته. نه، واقعاً همچنان من معتقدم که اگرم این اتفاق افتاده، حداقل در دهه‌های 60 و 70 و بخشی از دهه 80 خیلی خنک بوده، یعنی اتفاق مهمی نیفتاده بوده. به نظرم این اتفاق الان بهتر داره رخ نشون میده و به آینده امیدوارم، اما همچنان ادبیات کشور رو دچار بلیه‌های می‌بینیم که بیگانه از خیشتن است.
درست. آقای عزتی، گفتید که ادبیات انقلاب اسلامی باید در داستان رمان انقلاب کنه که به بحث ایرانی بودن و همون بحث خیشتن بازگرده. به نظرتون این اتفاق نیفتاده الان تو داستان ما، تو رمان ما؟
خیلی نه، خیلی نه. به این دلیل که ببینید، بنای ادبیات داستانی در ایران رو خب نویسندگانی گذاشتن که به اصطلاح دانشجوهایی بودند که رفتن خارج از کشور، برگشتند و تحت تأثیر گفتمانهای موجود در اون فضاهایی که رفته بودن، فرانسه رفته بودن، آلمان رفته بودن، نمیدونم یه بخشون امریکا رفته بودن، البته امریکا بعدتر، ولی بیشتر فرنگ رفته بودن به اصطلاح قدما، بیشتر تحت تأثیر اونها بودند، اون گفتمانها بودند. اون گفتمانها هم اصلا این گفتمانهایی هستند که ویژه اون بومو برن. یعنی مال ما نیستن. وقتی اومد اینجا و همون باز تولید شد، هیچ نسبتی با مردم ایران و با مخاطب داستان ایرانی نگرفت. بنابراین ادبیات داستانی یا رمان در اون بخش پیشروش شد ادبیاتی که فقط یک عده روشن فکر خارج دیده باهاش ارتباط دارن رو دارن تولیدش میکنن. این البته در بخش نه فقط در ایران، این نوع ادبیات با بیرون از ایران هم نتونست نسبت و ارتباط بگیره. یعنی کسانی که بالاخره به ایران به عنوان یک کشور کهن، صاحب تمدن، صاحب فرهنگ داشتن نگاه میکردند و منتظر بودند که صدایی از اینجا بشنوند، دیدن که نه، فقط این صداها انعکاس صداهای خودشون هست و صدای تازه‌ای از اینجا نمیاد. اینها همش دارن بازتولید میکنن و آثار اصیل اونها رو به شکل فیک دوباره اینجا دارن بازتولید میکنن که مثلا به خورد مردمشون بدن، بعد به اونا میگن که ما رو هم ببینید و اونا میگن نه خوبه، این کارا خوبه، انجام بدید اونجا، ولی من از این کارهای شما طرفی نمیبندم بخاطر اینکه حرفی برای من ندارید. در دو بعدش هم فکر میکنم اتفاق خاصی نیفته.
ما همچنان در خدمت شما هستیم، یه فاصله کوتاهی میریم و دو مجددا با بحث داستان انقلاب و رمان در خدمت شما هست.
همه دنیا، همه موجودات
توی راه کوفه تا شام غیر از نماز را
می‌خواهد زخمی‌ترین فریاد در چنگ سکون
و من در تنهایی هزاره یه نماز در هوای گرم تابستان شیخ نفسنان نزدیک گرم.
نگاهی به پیشرفت نشر ایران بعد از انقلاب.
کتابخانی جزء کارهای اصلی زندگی است. اینو باید هممون بفهمیم و باور کنیم. باید با کتاب انس پیدا کنیم.
بررسی رشد ادبیات دفاع مقدس. چهل برگ را با ما می شنوید.
جناب عزتی، ما خب طبیعی بوده که انقلاب اسلامی و اون فضایی که بعد از انقلاب ایجاد شده تا دهه اول دوم انقلاب خیلی نتونه منویات خودشو در قالب داستان و رمان بتونه پیاده کنه، چون اصولا کسی از قبل با این تشکیلات همراه نبوده و لازم بوده که خودش یه شروع به ساختن بکنه برای اینکه نویسنده خودش و فیلمساز خودش و به هنرمند مخصوص خودش رو به قول معروف تربیت کنه و تا بتونه نه فقط از انقلاب اسلامی، از این اتفاق جدیدی که در ایران بعد از 57 رخ داد بنویسه. خب بعد از دو دهه فکر میکنم کم کم این قدم ها شروع شد. الان در چه وضعیتی هستیم؟
ببینید یکم عقبتر بحثو میبرم من و به این نکته متذکر میشوم که انقلاب واقعا اتفاق بسیار بزرگ شگرفی در دنیا بود، در ایران بود و مهم بود. بله، ما دشمنان این ملت داشتند که اومدن هی فرو کاستن از ارزش و قدر کاری که مردم ایران کرده بودن. اهدافشون هم پشیمان کردن این مردم.
درست.
نویسندگانی که انقلاب رو دوست داشتن و با مردم همراه بودند و دهه 60 داشتن پرشور می نوشتند. البته وقوع جنگ باعث شد که اینها شیفت کنند یا بروند روی موضوع جنگ و انقلاب مخفول ماند. خب این تبلیغات و این حمله رسانه‌ای وحشتناکی که اونا شروع کرده بودن در دهه 70 تأثیرات خودش رو گذاشت. بخشی از این نویسنده هایی که فرزندان انقلاب بودن، دوستان انقلاب بودن رو منفعل کرد واقعا، بخشیشون رو.
درست.
بخشی پایمردی کردن، گفتن آقا ما انتخاب اون رو کردیم دیگه، دیگه حالا باید بر پایش بنشینیم و این نهال رو آب بدیم. اما در دهه 80 به نظرم و در دهه 90 که الان ما درش هستیم، یه جمله امام داره که خیلی بهش استناد میشه همیشه، که سربازان من در گهواره هستند. من فکر میکنم نویسنده های انقلاب هم در زمان انقلاب تو گهواره بودند.
درست.
و الان نویسنده های میانسالی داریم که پای در میانسالی و دوران پختگی نویسندگیشون گذاشتند و خیلی جدی دارن به هویت ملی و اسلامی میاندیشن که انقلاب توجه داده به اون ماجرا. این خیلی مهمه. یعنی ای بسا که انقلاب نبود، ای بسا که این خیزش مردم نبود، و اتفاقا توجهی که مردم دادن فرهیختگانشون رو به خیشتن
نه.
الان هم این توجه نبود. یعنی این اتفاقی که الان داره میفته پیامد همون تذکر مردمی که آقا کجا داریم میریم، برگردیم سر کاربار خودمون، ما رو کجا دارن میبرن، این راه که ما رو میکشن میبرن راهی نیست که ما میخواستیم بریم.
دوش.
یا حداقل مقصد ما در از اون راه نمیگذره. من فکر میکنم که الان داره این اتفاق میفته، بعد از 40 سال از انقلاب داره انقلاب نویسنده های خودش رو در کلان، گفتمان کلانش پیدا میکنه. دوش. اینم مهمه. ببینید ایران در بخش بزرگی از رمان‌های نویسندگان ما غایبه. ایرانی که میگم، ایران هم عنوان ملیش رو دارم میگم، هم هویت اسلامیش رو دارم میگم. اساسا این که دلایلی که نسبت نگرفت ادبیات روشنفکری با مردم همین غیبت این گفتمانه بود. یعنی بالاخره باید آینه ای از مردم باشه دیگه، آینه ای از زندگی در ایران باشه، و نبود. اما یواش یواش داره خودش رو نشون میده و کارهای فوق‌العاده‌ای داره نوشته میشه. امیدواریم که این چرخشی که شروع شده بتونه قدرتمندتر پیش بره و تأثیر خودش رو در عرصه ادبیات داستانی بگذاره.
اون چیزی که من برداشت کردم از صحبت شما این بود که حتما لازم نیست از اون فعل و انفعالاتی که مثلا در اون سالهای قبل از انقلاب که منتهی به اون خیزش بزرگ مردمی شد نوشت، ولی وقتی از ایران نوشت، از فطرت پاک انسانی نوشت، از پیشرفت‌های انقلاب نوشت، از خودباوری بر اثر انقلاب نوشت، اینو میتونیم ما داستان انقلاب بدونیم.
من آنچه که گفتم به عنوان انقلاب در داستان و تأکید کردم به توجه بر خیشتن، نوشتن داستان خودمون.
درست. داستان بومی.
داستان ما این که اینجا دارم زندگی میکنم. منی که در ایران دارم زندگی میکنم مسائلی دارم. این نکته که دارم میگم شگفت انگیزه آقای وسوق، و واقعا باید ادبیات داستانی ایران رو ازش پرسش های جدی بشه. ببینید 100 سال این نوع ادبی وارد ایران شده، نویسنده هایی هم اومدن نوشتن، جریاناتی هم اینا رو بسیار بسیار بزرگ کردن.
بله.
ولی شاید برای شنوندگان این برنامه هم جالب باشه که از مشروطه در ادبیات داستانی ما خبری نیست، از ملی شدن صنعت نفت خبری نیست، از 32 خبری نیست، از 15 خرداد خبری نیست، به خصوص در اون بخش روشنفکری که ادبیات داستانی که روشنفکری بهش اطلاق میشه. از انقلاب 57 هم خبری نیست، اگرم هست باز علیه کسایی که انقلاب کردنه. یعنی هیچ موقع این نوع ادبی توجه به اون بزنگاه‌های ما نداشته. این شگفت انگیزه، این حیرت انگیزه. اصلا فقط باید وایساد و انگشت شگفتی بر دندان گزید که چه اتفاقی واقعا، چطور ممکنه یک مردمی، نویسنده ها و روشنفکران یک کشوری اینقدر از خودشون اینقدر دور باشن؟ این اصلا سوال جدیه، واقعا خیلی سوال جدیه.
شاید این نکته رو من کوتاه عرض کنم تا قسمت بعدی مفصل‌تر صحبت کنیم. بی بخاطر اینکه روشنفکران و اون طیفی که این مسائل رو نمی‌بینن، من خیلی اعتقادی به این مسائل ندارم. نگاهشون به بیرونه. متوجه میشین؟ یعنی اینکه فکر میکنن اون چه که از بیرون داره دیکته میشه مطلوب نظره، و خب این مسائل از نظر اونا خیلی قابل طرح کردن نیست. حالا در به عنوان بخش پایانی در خدمت شما هستیم. در بخش بعدی ما یه فاصله کوتاه با اتاق فرمان بریم و مجددا در خدمت شما هستیم. خب شنوندگان برنامه چهلبرگ، بنده وسوخی ها هستم، همچنان در خدمت شما و با آقای علی اصغر عزتی پاک، نویسندگان خوب کشورمون، دارم درباره داستان انقلاب گفتگو میکنم و مسائل پیرامونش. آقای عزتی پاک در بخش قبلی نکته مهمی رو گفتن و اینکه بسیاری از مسائل که بر این سرزمین و ایران اتفاق افتاده در آثار نویسندگان شبه روشنفکر ما غافل بوده. حالا من این سوال دارم آقای عزتی پاک، خب انقلاب اسلامی که الان توی بخش از صحبتتون گفتین داره نویسندگان خودشو تربیت میکنه، به این مسئله پرداختن یا نه؟
حالا من عنوان شبه روشنفکر یا مثلا همون روشنفکری که میگم، واقعا قصد جسارت و توهین به کسی رو ندارم. خب من میخوام بگم که شما خودتون رو به عنوان روشنفکران این مملکت، روشنفکر کیست؟ روشنفکر کسیست که درباره مسائل خودش فکر میکنه و راه جدیدی رو، راه تازه‌ای رو در برابر مصائب و مشکلات کشور و ملتش باز میکنه. من میخوام بگم که اتفاقا شماها به خودتون فکر نکردین. همش نگاهتون به بیرون بود، ببینید آنها از چه چیزی خوششون میآید و احتمال داره که شما رو چجوری ترجمه کنند، شما چی بنویسی که اونا ترجمه کنند. به خاطر همین همیشه موضعتون منفعلانه بوده. کسایی که اصلا نیستن، میتونی اونا اصلا توجه ندارن فعلا. ما باید خودمون رو تحمیل کنیم بر اونها، باید صدا فریادمون بلند باشه، ناچار بشن صدای ما رو بشنون. داستان فوق‌العاده بگیم از مردمانی که با پیشینه خیلی قدرتمند و فرهنگ بسیار تاثیرگذار و عمیق، تا اونها مجبور بشن بگن مثل اینکه نام حرفی دارن، یه بار گوش بدیم حرفشون رو. میخوام بگم که این اسمش روشنفکری نیست. من حداقل این رو ازتون نمیپذیرم. شماها اتفاقا روشنفکر نیستید. روشنفکر کسیه که به مسائل خودش و مردم فکر میکنه و راه برای برون رفت از مسائل نشون میده.
گفتم که نویسندگان که الان در دهه چهارم انقلاب هستیم به این مسائل پرداختن یا نه؟
آره. من فکر میکنم که الان اتفاقا در یک بخشی از اون جریانی که ادامه همون جریان قبل انقلابی اتفاق داره میفته و در بخش داستان نویسانی که دل در گروه تحولات این 40 سال اخیر دارند، اونها دیگه عمیق‌تر دارن به این ماجرا میپردازن، دارن به مشروطه میپردازن، دارن به دهه 30 میپردازن، دارن به آمدن و رفتن جریان چپ فکر میکنن و مینویسند. اینها رو در آثارشون داریم میبینیم. یه جوری برگشتن، دارن گذشته خودشون رو تحلیل میکنن. ما از کجا اومدیم، از مشروطه چه اتفاقی افتاد و الان چه فرایندی رو پشت سر گذاشتیم و الان کجا هستیم. آره واقعا الانیا اگه برگردیم یه مزاحی هم با اون اصطلاح بکنیم، روشنفکترن. نویسنده‌های جوان الان روشنفکترن، اگرچه شاید در مجامع خارجی دعوت نشن، اگرچه شاید مثلا فرانسه بهشون بورسیه نده، دعوتشون نکنه، 3 ماه مهمانشون نکنه کانادا، ولی اینها روشنفکرترن به خاطر اینکه دارن به مسائل خودشون میاندیشن.
درست. خیلی بحثای جالبی بود. جا داره که همچنانی دورش صحبت کنیم، ولی خب وقت ما کوتاهه. ما محدود باید مسائل مهم رو بگیم و الحمدلله شما هم مسائل مهم رو با بیان خوبتون به موقع میگید. ما حالا از این بس بگذریم، من یه مبحثی دیگه کوتاهی دیگه میگم. ما چند سال بحث جشنواره داستان انقلاب رو داریم و حالا خب مرحوم امیرحسین فردی پایه‌گذارش بود و بحث داستان انقلاب رو پایه‌گذاری کردن. شما این جریان رو چطوری ارزیابی میکنید؟ آیا موفق بوده تا این دوره هایی که برگزار کرده و آیا تونسته آثار قابل تأملی رو به جامعه ادبی عرضه کنه؟
داستان انقلابی که توسط جناب آقای امیرحسین فردی، مرحوم امیرحسین فردی پایریزی شد و الان اتفاقا اسمش جایزه ادبی امیرحسین فردیه و حوزه هنری متولیش است، من چند دوره داورش بودم. مخاطب این جشنواره قرار بود نویسندگان باشند و توجهی داده بشه با تشویق‌هایی که بیان درباره انقلاب فکر کنن و داستان‌هایی از انقلاب بنویسند. اگر واقعا الان از من بپرسید با توجه به همین سابقه‌ای که دارم در داوری این جشنواره، میگم که حداقل آدم‌هایی که بخواهیم بگوییم متفکر بودن و نویسنده هایی که خیلی جدی به انقلاب فکر کردن کمتر اینجا حضور پیدا کردن. اونها کارشون رو جای دیگه دارن منتشر میکنن. شاید روی کرده جشنواره بوده که دیگه خیلی خواسته همه باشند.
درست.
و واقعا همه نمیتوانند اینقدر جدی به این ماجرا فکر کنند. اگرچه همه فکر کنند خوبه. ولی اتفاق شاخصی که ما رو خوشحال کنه، حالا حداقل در بخش نوجوانش بوده، خیلی شکوفه ها و میوه های ثمرات خوبی بوده. یه آسیبی ادبیات داستانی ما آقای وسوق‌کیا باهاش مواجهه که تا نخواد بر اون غلبه کنه، ازش نگذره، نمیتونه فکر کنه.
چیه اون آسیب؟
اون آسیب همچنان دغدغه و مشکله استیلای بر غالبه. ما 100 ساله میخواییم بر رمان غالب بشیم و همش فکر میکنیم نتونستیم، همش فکر میکنیم که هنوز ما نتونستیم رمان بنویسیم. ببین، انفعال در برابر فرمه. به خاطر همین ما همش درگیر هستیم با این که من این غالب رو بهش مسلط بشم، برایش سیطره پیدا کنم، و همه دغدغه نویسندگان ما همش میده به اینجا که اونجا خودشون رو ثابت کنن که من بلدم رمان رو.
درست.
و به خاطر همین دیگه از حرفشون باز میمونند، از گفتن و ایجاد گفتمان باز میمونند. این مشکل رو من واقعا اونجا هم دیدم. یعنی نویسنده های خیلی خوبی میان ولی فعلا میخوان ثابت کنن من رمان نویسم.
شما معتقدین فرم باید رد شه؟
من فکر می‌کنم دیگه قرار نیست این همه بمونیم روش. به خاطر اینکه این یکی از نشانه‌هاش هم اینه که این همه کتاب درباره داستان نویسی داره ترجمه میشه. به خاطر اینکه ما هنوز احساس میکنیم که مشکل داریم. در حالی که مثلا شما برید کشور همسایه‌مون و ترکیه رو ببینید، سال‌هاست بر این فرم دیگه با اعتماد به نفسی سوار شدن و بعد رفتن مثلا
کار خودشونو کردن،
نوبلشونو گرفتن، بازار ما رو هم فتح کردن، بازار دنیا رو هم فتح کردن و الان دارن با دنیا حرف میزنن.
این به عنوان کلام آخر میگم چون بحثمون طولانی شده. پس شما معتقدین اینم میتونم من برداشت کنم از صحبت شما که یکی از دلایل ادبیات ایران در عرصه بین الملل و جهانی همین موندن در فرمه،
محتوای
خودمون نتونستیم تولید
کنیم. بیشک.
بله، دست شما در نکنه. من حقیقتا خیلی خوشحال شدم بحثمون به این نتیجه رسید، چون هم خودم بسیاری دریافتهای تازه پیدا کردم، هم مسائل خوبی گیرم اومد. انشالله که مخاطبان هم از این بحث راضی شده باشن و مورد استفادهشون قرار گرفته باشه. و آخرین طیف جدیدی از نویسندگان چون شما و برخی دیگر از دوستانتون به اتفاقات جدید در عرصه ادبیات و رمان در حال فکر کردن هستین و این خب خیلی مهمه. انشالله که این بحث همچنان گسترش پیدا کنه و بتونه فراگیر بشه. امیدوارم. خیلی متشکرم آقای عزتی پاک از اینکه در برنامه چهلبرگ حضور پیدا کردین. من متشکرم از شما.
درود بر شما، سلامت باشید. امیدوارم که تونسته باشیم لحظاتی رو مردم رو درباره ادبیات دلخوش کرده باشیم، اگرچه فکر می‌کنم این اتفاق نیفتاد ولی آینده با ماست.
حتما اتفاق افتاده. بنده از شنوندگان عزیز که بحث ما رو گوش کردن خیلی تشکر می‌کنم و همه شما رو به خداوند متعال می‌سپارم.